هست از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. دعوت میکنم برنامه روی خط خبر رو به صورت زنده و مستقیم به اتفاق هم شنونده باشیم. تقدیم به شما.
روی خط خبر.
روی خط خبر.
کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، شب شما شنوندگان گرامی به خیر باشه. اینجا برنامه روی خط خبر. برنامه روی خط خبر آغاز شده. برنامه از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت، برنامه ای که هر هفته چهارشنبه ها همین ساعت تقدیمتون میشه. اما در این برنامه قراره که چیکار کنیم؟ مثل گذشته سه خبر انتخاب کردیم، سه رویداد، رویدادهای مهم هفته، و قراره که به اتفاق همکارانم و خبرنگاران و روزنامه‌نگاران حاضر در این برنامه تک تک به سراغ این موضوعات بریم و با کارشناسان مسئول گفتگو کنیم تا از طریق گفتگوی ما زوایای پیدا و پنهان موضوعات روشن و مشخص بشه. مهمترین رویدادهای امروز رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به همه اعضای کابینه پیشنهادی بود. خلاصه نمایندگان مجلس بعد از 5 روز بحث و بررسی صلاحیت و برنامه‌های وزرای پیشنهادی کابینه 14 19 وزیر معرفی شده توسط مسعود پزشکیان رو راهی پاستور کردن و همراهی و همدلیشون رو با دولت وفاق ملی نشون دادن. خب، همونطور که عرض کردم همه وزیران پیشنهادی توسط مجلس شورای اسلامی تایید شدن و رأی اعتماد گرفتن و دکتر ظفرقندی با 163 رأی وزیر بهداشت شدن. ارتباطی شما با ما در این برنامه یعنی روی خط خبر 3102 شماره پیامک رادیو سلامت و دیگر مسیر ارتباطی شما 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما. رسیدیم به ساعت 23 دقیقه و آنچه که در این برنامه خواهید شنید. در آستانه روز پزشک هستیم و یکی از موضوعات امشب روی خط خبر اختصاص داره به مطالبات و خواسته های پزشکان از وزیر بهداشت جدید. دیگر موضوع ما در خصوص پرتودهی هسته‌ایه. خب خبری رو شنیدی مبنی بر این که از طریق پرتودهی هسته‌ای، یک بار دیگه دقیق میگم، پرتودهی هسته‌ای میتونیم سموم کشاورزی رو دور کنیم، منجر به دفع آفات نباتی میشه. باید دید که چقدر صحت داره و کارشناسان در این خصوص چی میگن. دیگر موضوع ما در خصوص نقش سوالات آزمون وکالته. آیا سوالات آزمون وکالت میتونه تعیین کننده میزان سواد وکلا باشه یا نه؟
روی خط خبر. کنکاشی نو در اخبار سلامت. روی خط خبر هر چهارشنبه ساعت 20 تا 21.
ساعت 25 دقیقه است و امشب در این برنامه من فاطمه شهبازی به اتفاق علی ابراهیمی و محمد رسول تبیک گفتگوها رو انجام خواهیم داد. دیگر همکاران ما خانم فائزه بزی صدا بردار، آقای حمید فروزنده هماهنگی و آقای یحیی لک هم تهیه کننده. موضوع اول ما در خصوص روز پزشک و خواسته های پزشکان از دکتر ظفرقندی وزیر بهداشت. این بخش رو آقای ابراهیمی روزنامه‌نگار اجرا خواهند کرد. آقای ابراهیمی خوش اومدید.
سلام میگم به شما و همه شنوندگان عزیز و من در خدمتتون هستم.
خب قراره که راجع به خواسته های پزشکان صحبت کنیم، بدونیم که چه خواسته هایی دارن از وزیر جدید. وزرای پیشنهادی هم که امروز همه تایید صلاحیت شدن و انشالله که به زودی کارشون رو شروع میکنن، اما بخشی رو بشنویم برمیگردیم انشالله که بتونیم گفتگوی مفصلی در این خصوص داشته باشیم.
با خبرنگاران در روی خط خبر.
روی خط خبر.
تا همتت ای پزشک باقی است، دستان تو نعمتی الهی است. روز پزشک در تمام پزشکان سرزمینم مبارک.
کنکاشی نو در اخبار سلامت. روی خط خبر هر چهارشنبه ساعت 20 تا 21.
بسیار ممنونیم از شما که شنونده روی خط خبر هستید. بعد از انتخاب دکتر محمد رضا ظفرقندی به عنوان وزیر بهداشت، برخی از خبرگزاری‌ها اینطور نوشتن: ظفرقندی ششمین جراح متخصصی که وزیر بهداشت شد. خب در این خصوص آقای ابراهیمی گفتگو خواهند کرد با آقای دکتر فاضل، ریاست شورای عالی سازمان نظام پزشکی، راجع به مطالبات و خواسته های جامعه پزشکی از وزیر بهداشت. آقای ابراهیمی بفرمایید.
خواهش می‌کنم. نمیدونم آقای دکتر
حسن الان روی خط. بله
آقای دکتر سلام، شبتون بخیر. تبریک میگم به شما و همه سفید پوشان به نام شما و همکاران شما. روز پزشک رو پیش پیش و همینطور انتخاب آقای دکتر ظفرقندی رو که یه جورای نماد وفاق ملی در جامعه پزشکی هم هستن، همه وزرای ادوار انقلاب جمهوری اسلامی الان ایشون رو تایید کردم و فکر میکنم این اتفاق اتفاق مبارکی هم هست در آستانه روز پزشک. سلام به شما آقای دکتر.
سلام ارادت جناب ابراهیمی عزیز، ممنونم که این وقت رو در اختیار من گذاشتید. بنده هم به نوبه خودم فراسر رسیدن روز پزشک رو که یکی از مناسبت های تقویمی بسیار مهم و سرنوشت ساز در تقویم ایران هست رو تبریک عرض می‌کنم. البته این روز روز فقط پزشک نیست، بلکه روز پزشکی و طبابت و سلامت همه مردم. بنابراین من هم به جناب تبریک عرض می‌کنم.
خواهش می‌کنم، سلامت باشم. آقای دکتر، ما خواهشمون ابتدای گفتگو از شما این هستش که کوتاه پاسخ بدید که بتونیم سوالات زیادی رو از حضور شما بپرسیم. برای شروع از آخرین وضعیت تعداد حالا چه پزشکان فعال و چه حالا دانشجویان پزشکی برای ما بگید، اگر آمار مشخصی دارید چه تعداد در حال حاضر حالا توی تخصص‌های مختلف، چه پزشک عمومی و چه حالا پزشک متخصص، چه تعداد پزشک داریم و چه دانشجوی پزشکی الان داریم آقای دکتر؟
البته تعداد اعضای جامعه پزشکی که عضویت در سازمان نظام پزشکی رو به عنوان یک رفرنسی که میشه ازش تعداد استخراج کرد، قریب به 350,000 نفر فارغ التحصیل دانش آموخته است در رشته‌های مختلف پزشکی، دندانپزشکی، پزشکی عمومی متخصص، داروسازی، مامایی و تمام اعضایی که در این قسمت هستن. دانشجویان پزشکی که اونها هم در رشته‌های مختلف هستن، با توجه به این مصوبه اخیر پارسال شورای عالی انقلاب فرهنگی که مصوب کرد 100% به تعداد اینها افزوده شده تا 5 سال، یعنی که هر سال 20%، اون هم رو به افزایش.
بسیار خب آقای دکتر، یه شاخصی که در همه دنیا مطرح هست بحث سرانه پزشک به نسبت جمعیت و بیمار هست. کشور ما الان رتبه چندم رو در دنیا داره و حالا بخوایم به اون استانداردهای جهانی برسیم، باید چه تعداد به این عزیزانی که الان داریم اضافه باید بشه؟
ببینید، این یک بحثیه که بسیار پرمغالطه خواهد شد، از این بابت که ما وقتی سرانه پزشک رو نسبت به جمعیت یا نسبت به بیماران بسنجیم، در کشورهای مختلف سنجه‌های مختلف قرار داره. مانند این که ما حقوق کارمندان رو یا اینکام کارمندان رو، دریافتی کارمندان رو نسبت به ممالک
آقای دکتر، من خواهشم از شما اینه که حالا این رو میرسم به اون بحث درآمدی و حالا میزان دریافتی پزشکان و بحث‌های از این دست، به اون نکته میرسم. حالا این شاخص رو مشخصا عددش رو به ما بگید الان اگر دارید عدد مشخصی رو، بعد میرسیم به اون نقطه بحث‌های.
بله خب، آخر نه این خودش پر بحثه. مثلا در میانگین کشورهای جهان حدود 11 تا 12 نفره، ولی در
بزای هر چند هزار نفر؟
100,000 نفر و در اون حدود 16 است که بسیار از افرادی که پشتیبان این موضوع هستن که تعداد پزشکان باید زیاد بشه به این آمار استناد میکنن. حالا اگه اجازه بدین این آمار رو من میخوام که اونجوری تطبیق بدم که ببینید، زمانی که ما میگیم که درآمد یک کارمند یا به اصطلاح یک شهروند در یک مملکت اروپایی، آمریکایی، کشورهای پیشرفته این مبلغ هست، بایستی حواستون باشه که همزمان هزینه های اونها رو محاسبه کنیم. بنابراین این مقالطه که در خدمتتون تقدیم کردم بر این ابتنا شکل میگیره که اگر ما بخوایم به این شکل حساب کنیم شاید به آمار درست دست پیدا نکنیم.
خب الان چقدر آیده تو ما بزای هر 100,000 نفر چند تا بزشت داریم در کشور؟
الان بزای هر 100,000 نفر حدود 11 نفر پزشک داریم که
از تخصصهای مختلف دیگه های دوچاره
کلی به 16 بعد برسه. ولی اون چیزی که به نظرم اهمیت داره به جز تعداد پزشک، توزیع صحیح و به اصطلاح منطقی این هست که این توزیع صحیح و منطقی اون رضایتمندی بیماران، اصل تسهیل دسترسی مردم به پزشک و خدمات بهداشتی درمانی رو میتونه معنا ببخشه.
درست. آقای دکتر، یکی از مجادله ها میشه گفت، خیلی دیگه این واژه رو میخوام استفاده بکنم، بین جامعه پزشکی و ساختار آموزش نظام پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی و مؤسساتی از این دست، همیشه بحث افزایش تعداد ظرفیت ها و رسوندن عدد به اون عدد ایدئال جهانی است. حالا یه بخش شما اشاره فرمودید، چرا جامعه پزشکی و بخصوص حالا سازمان نظام پزشکی و گاهن وزارت بهداشت هم خیلی تمایل به افزایش ظرفیت های پزشکی نداره؟ حالا کاری نداریم به اون بحث حالا نخبگانی و پذیرفته شدن که هر کسی نباید برود و رشته پزشکی بخواند، اون بحثیه که همیشه سرش دعوا بوده، ولی چرا جامعه پزشکی و حالا نظام پزشکی خیلی موافق این موضوع نیست؟ نگرانی شما چیه؟ دغدغتون چیه؟
این نگرانی با یک نامه مفصل با امضای 4 تا رکن اصلی حوزه سلامت، یعنی که کمیسیون بهداشت مجلس، وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و فرهنگستان علوم پزشکی، خطاب به رئیس، خطاب به دبیر شورای انقلاب فرهنگی در همون پارسال نگاشته شد. بنابراین فقط این نگرانی، نگرانی مثلا سازمان نظام پزشکی از باب مثلا اسمش رو اگر بگذاریم تعارض منافع نیست، نگرانی وزارت بهداشت اگر همون رو بخواهیم به همین چوب برانیم نیست، بلکه اینها به عنوان ارکان قانونی مملکت موظفن که طوری حوزه سلامت رو نگاهبانی کنن که کیفیت فدای کمیت نشه.
بسیار.
یکی از موضوعاتی که همین الان پیش اومده، یعنی ورسو تال فاصله دیگه، این تصمیم در سال اولی که این مصاحبه انجام شده پیش اومده، یعنی هنوز 100% دانشجویان اضافه نشدن بلکه 1/5 آن اضافه شدن، عدم تناسب امکانات آموزشی با تعداد دانشجویان. ببینید وقتی قراره که ساختمان ها، زیر ساخت ها، اساتید، کلاس ها و شبیه به این آماده نباشه، شما فکر کنید که فردا من و شما و عزیزان ما باید بریم زیر دست پزشکانی که وقتی که صبح به صبح دارن میرن خدمت استاد بر بالین بیمار که توضیح بده در اونجا، نه تنها تعدادشون انقدر زیاده که نه تنها دستشون بر معاینه و لمس بیمار نمیرسه، بلکه ممکنه صدای استاد رو هم اون نفرات آخر به خوبی درک نکنن یا نتونن گرد برداری و نسخه برداری نوشته کنن از روی فرمایش، بلکه اینو من خیلی جدی خدمتتون هستم، بعضی حتی نمیتونن در این فاصله چند صفی بیمار رو رؤیت کنن.
درست.
پس یعنی امکانات آموزش،
پس آقای دکتر میفهمن که دغدغه اصلی صرفا نبود زیر ساخت و حالا مشتقاتی از این دست هست که شما نگران این هستید بیشتر.
کیفیت رو در پای کمیت باعث میشه.
خب.
و به خطر انداختن سلامت نسل‌ها رو در سال‌های آینده
درست.
باعث میشه.
درست. آقای دکتر یه موضوعی که توی سال‌های اخیر پیش اومده خالی ماندن ظرفیت برخی رشته‌های تخصصی پزشکی هست که این نگرانی رو جدی رو به وجود آورده که ما در سال‌های آینده حتی متخصص توی اون رشته‌ها نخواهیم داشت. مثلا دارم میگم رشته داخلی یا مثلا رشته اطفال، بعضی گرایش‌هاش میگن که اصلا دیگه کسی متقاضی برای این رشته‌ها نیست و یا مثلا جراحی‌ها، بعضی گرایش‌های جراحی. خب این علتش چیه دکتر؟ دانشجویان شما و حالا دانشکده پزشکی چرا رغبت نمی‌کنن برای این رشته به اصطلاح به سمت صرفا بحث مالی و درآمدی و نگاه شغلیه یا نه علت خاص دیگری داره؟
در نامه‌ای که خرداد ماه خطاب به کاندیداهای ششگانه ریاست جمهوری نوشتیم به عنوان بخشی از مطالبات یا حداقل از مطالبات از رئیس جمهور آینده، هنوز اونجا 6 نفر بودن، من نبود، یک نامه مفصلی از سوی شورای علمی نظام پزشکی تقریر شد و در اونجا به برخی از این مشکلات اشاره شد. بعد همونطور که شما اشاره کردید یکی از مشکلات اصلی و موانع اصلی بحث اقتصادیه که دانشجویان پزشکی بعد از اینکه دکترای عمومی رو میگیرن برین که انتخاب کنن بایستی به سمتی برن که ضمن این که بهش علاقه دارن که شرط اول علاقمندی و تبحر و مهارت و حوصله اونها در اون رشته است، حتما باید آینده روشن داشته باشه. این آینده روشن در برخی از رشته‌ها به دلیل اینکه تعریف گذاری ما صحیح نیست و اقتصاد سلامت اصلا بیماره و اتفاقا ما در اون نامه‌ای که عرض کردم نوشتیم و بعد هم خطاب به خود جناب پزشکی نوشتیم، به نظر ما بایستی رشد اقتصاد سلامت محور قرار بگیره و سایر موضوعات حول این قرار. این یک قسمتش. قسمت دوم اینه که تفاوت زیادی بین برخی درآمد برخی از رشته ها و برخی و دیگر رشته ها که شما تعدادی از اونها رو نام بردید وجود داره. بنابراین وظیفه دوم ما به عنوان وزارت بهداشت حتما بایستی ایجاد توازن بین اینها داشته باشه.
درست.
همچنین باز علت دیگری که ممکنه اضافه بر اینها بشه، البته این بحث اقتصاد سلامت دامن است ازش میگذاریم چون فهمید کوتاه باشه، بحث تکریم پزشکان هم هست. الان شما ملاحظه میفرمایید که در اقصا نقاط مملکت دور و نزدیک بشه کنار، بالاخره گاهی همراهیان بیمار از سر کم حوصلگی یا خشونت ها و پرخاش ها صدمات جسمی بر جان پزشکان وارد میکنن که حالا چه جراحت چه اصلا فوت اینها باشه.
درست.
اینا اهمیت فراوانی داره و به همین خاطر بسیار از پزشکان ما حتی این
کارو بلاغ میدن. خب آقای دکتر، حالا اشاره کردیم به این بحث، حالا اتفاقاتی از این دست که توی اقسام دوقات کشور متاسفانه گاهن شاهد رخ دادنش هستیم، بپردازیم به بحث اصلا توزیع عادلانه پزشکان در مناطق محروم که دغدغه اصلی همیشه حالا چه مسئولین وزارت بهداشت و چه حالا نمایندگان و مردم در مجلس و همه اقشار مردم این بود که دسترسی عادلانه پیدا بکنن به بحث حالا درمان مناسب به واقع. و یکی از دلایلی هم که خب گاهن پیش میاد که ماندگاری به وجود نمیاد نبود امکانات زیرساخت است. چه کاری باید بکند حالا وزارت بهداشت در رأس نظام سلامت و حالا کلیه ارکان نظام که ماندگار بشوند؟ چه اتفاقی باید بیفته که یه نفر بماند در اون منطقه محروم که حتی گاهن با سهمیه اون منطقه محروم پذیرفته شده، ولی خب خیلی کوتاه دورش رو که تموم میکنه هوای به اصطلاح رفتن به شهر بزرگتر و ترجیحش اینه که بره جای بهتری تبابت بکنه.
اصل ماندگاری پزشکان یک استراتژی و یک راهبرد برای حوزه سلامته، چه سازمان نظام پزشکی چه وزارت بهداشت که تولیت نظام سلامت بر عهده‌اش است. اصل ماندگاری پزشکان از دیرباز تنها رشته ای که مورد هجمه دولت قرار گرفت و بله بخشی که تعهدات چیزی رو به نام تعهداتش در مناطق دوردستی و محروم انجام بده فقط رشته پزشکی است، رشته های علوم پزشکی هستند. دیگر رشته ها در سایر علوم انسانی و دیگر غیر از این هستند، هیچ رشته ای این رو بر نتابیده. خب
درست،
الان بعد از مدت ها این تبدیل شده به یک مطالبه توسط مردم و توسط مسئولان دولتی، اما تا به پای این مطالبه امکانات زیرساختاش که شما اشاره کردید فراهم نشده. برعکس، به جای اینکه زیر ساخت ها فراهم شه و مشوق ها افزایش پیدا کنه، تهدید ها افزایش پیدا کرده. همین تهدید ها یکی از عواملی که هم تکریم پزشکان رو شدیداً مخدوش کرده و همین که انقدر
پس آقای دکتر میفرمایین که اگر حالا این اجبار به گذراندن طرح و دوره برداشته بشه، حالا به نظر شما، برداشت من از فرمایشاتون هست، اینکه میتواند وضعیت رو بهتر بکنه؟ یعنی
به نظرم تمهیداتی مانند ایجاد مشوق‌ها برای افرادی که به شهرهای دوردست میرن و بالاخره عاشقانه مایل هستن بعد از این که توبتشون تمام کردن در صحنه و در میدان دستشون روی زانوی خودشون بتونن آموخته ها از اساتیدشون رو به نمایش بذارن واقعا زیاده. اما همزمان ما هیچ گونه مشوقی، چه مشوق‌های انگیزی چه مشوق‌های شخصی، برای اینها قرآن نکردیم. خب معلومه که این برای هر کسی در هر دوشتی اتفاق بیفته.
خب حالا این خوبیش بینه که اگر در داخل کشور بمانن، خب باز میتوان آدم میتونه یه وقتی بگرده پیداشون بکنه. مشکل اینه که یه وقتی اینها هوای رفتن و مهاجرت به سرشون میزه و اون موقع است که یه مقدار کار سخت میشه. الان ما هم رئیس جمهورمون رو به نام شوف پزشک از جراح هست و هم وزیر بهداشتمون یک جراحه. امیدوارم جراحی نظام سلامت در اولویت برنامه‌های هر دو عزیز باشد و ما سال آینده که روز پزشک رو می‌خوایم جشن بگیریم خیلی از این اتفاقات رو و این کمبودها و کاستی‌ها رو نداشته باشیم. ممنونم از شما آقای دکتر محمد فاضل رئیس شورای عالی نظام پزشکی کشور.
بسیار ممنونم از شما آقای دکتر محمود فاضل، ریاست شورای عالی سازمان نظام پزشکی. چالش ها و دغدغه های پزشکان رو از زبان آقای دکتر فاضل شنیدیم و خواسته هایی که به هر حال مطرح است. ممنونیم از شما، اما اینجا همچنان روی خط خبر و در ادامه پیام بازرگانی میشنویم.
چه مکشی داره،
چه قدرتی داره،
چقدر جذابه، چقدر به آشپزخونت میاد،
چقدر کم مصرفه.
اینم از هود آشپزخونه. گفتم که بیمکس کارش حرف نداره.
هود 2077 بیمکس، کم مصرف با قدرت مکش بی نظیر با موتور اینورتر با بازدهی بالا. زندگی بیمکس جریان داره.
اون که پر از طرح و نقشه،
مهد فرشه مهد فرشه،
طرحا شادی میبخشه،
مهد فرشه مهد فرشه،
مثل خورشیدی که نورش سمتر شه،
مهد فرشه مهد فرشه،
توی آسمون ایران
میدرخشه مهد فرشه،
ایران مهد فرشه است.
شامپوی حنانه راه چاره ی ریزش موهاته، یه ترکیب گیاهی خاص واسه حفظ سلامت موهای شما.
حنانه،
رزماری و قهوه ی سیاه، جوانی گندم و حلیله ی سیاه، برگ نخل و روغن کرچک، علاوه ی آلوورا و سلب، یه ترکیب قوی و پیچیده واسه موهای آسیب دیده. شامپوی حنانه راه چاره ی ریزش موهاته.
برای مشاوره رایگان عدد 3 را به سامانه 5920 ارسال کنید.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این، هر جا هستین همین الان وایسین.
حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
ماشین لباس شد تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شب لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
و اینک ساعت 20:25 روی خط خبر به طور زنده و مستقیم تقدیم شما میشه. دومی موضوع امشب ما در خصوص کاربردهای هسته‌ای و اینکه میتونه جایگزین مناسبی برای سموم دفع آفات نباتی باشه. پرتودهی هسته‌ای جایگزین سموم دفع آفات نباتی میشه. این موضوع دوم ماست و قراره که با کارشناسان و متخصصان مربوطه صحبت کنیم. قبلش عرض کنم خدمت شما که خرداد ماه امسال ریاست سازمان انرژی اتمی کشورمون از راه اندازی 8 مرکز فناوری هسته کشاورزی در کشورمون خبر دادن. گفتن که این 8 مرکز انشالله تا پاییز امسال به بهره برداری میرسه و ما از این طریق میتونیم به بهبود و کیفیت محصولات کشاورزی کمک کنیم.
با خبرنگاران در روی خط خبر.
روی خط خبر.
خیلی از مواقع است که شما یا یه کودی زیاد میزنید یا به اشتباهن ترکیب اشتباهن با همدیگه نواس خاطی کردید یا سمی اووردوز میزنید، باعث میشه زراعت شما دوچار گیاهسوزی بشه. علائمی گیاهسوزی چیه؟ اینکه برگه پژمرده میشه، زرد میشه. به محض اینکه متوجه شدید که گیاه شما دوچار گیاهسوزی شده، سریع یک آب سنگین بدید، یعنی مزرعه رو باز قرقاب بکنید، یه آب سنگین بدید که یه ذره سمه شسته بشه. اگر جایی بوده که چالکود کردید، کودی رو پاشیدید، باید اون محل کود تمیز بکنید، کود با خاک دور و برش رو بردارید از پای درخت. اگر هم که محلول پاشی سم پاشی کردید، یه آبیاری سنگین میکنید. بعد از آبیاری محلول پاشی آمینه اسیدها یا جلبک ها به شدت کمک میکنه که گیاه شما برگرده.
کنکاشی نو در اخبار سلامت روی خط خبر هر چهارشنبه ساعت 20:00 تا 21:00.
اما گفتگو رو آغاز کنم با آقای دکتر مفید از کارشناسان و صاحب نظران صنایع غذایی و همینطور آقای دکتر محمدی کارشناس پرتودهی که خب در یک از شرکت هایی که در این حوزه فعالیت میکنن مشغول به کارن. آقای دکتر مفید گرامی سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، شبتون بخیر.
بسیار ممنونم، خواهش میکنم. آقای دکتر محمدی خدمت شما هم عرض سلام و شب بخیر داریم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمت شما.
بسیار ممنونم. شاید موضوعی که دربارش صحبت میکنیم برای خیلی از مخاطبان و شنوندگان جالب باشه و جذاب و نو. کمتر شنیدیم در خصوص اینکه محصولات کشاورزی رو باید از طریق پرتودهی در واقع کیفیتشون رو افزایش بدیم و کمک کنیم به ماندگاری اونها. اما برخی معتقدن که این روش میتونه جایگزین مناسبی باشه برای اینکه کمتر از سموم استفاده کنیم. خب آقای دکتر محمد، یک تعریفی داشته باشه مثلا از این شیوه که به طور کلی چگونه انجام میشه، آیا قابلیت اجرا روی تمامی محصولات کشاورزی رو داره؟ چند نکته رو از شما بشنویم و بعد برسیم به این که خب چطور در کشور ما داره انجام میشه و سایر مسائل. بفرمایید.
ممنون از سوال خوبتون. ازم بادرتون که فناوری پرتودهی در دنیا بیش از 100 ساله که در فاز تحقیقات و بیش از 75 ساله یعنی از سال 1945 در فاز صنعتی انجام میشه. که کشورهای توسعه یافته از این فناوری دارن استفاده میکنن، فناوری منحصر به فردیه. از این فناوری برای افزایش کیفیت و ماندگاری